صدای ما را از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید حابیل با برنامه با خبر امروز یک شنبه 16 مرداد ماه 7 ماه میلادی اوت در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. ادامه مذاکرات فشرده برجام در وین. نماینده مسکو گفت روسیه و چین از پیشنهادهای اتحادیه اروپا حمایت می‌کنند. اعتراض به قطعی برق در خوزستان همزمان با گرما و رطوبت شدید. شماری از کارگران پالایشگاه آبادان به علت عوارض گرمای 50 درجه به بیمارستان منتقل شدند. و جان باختن 3 کودک در حمله به اردوگاه پناهجویان جبالیا در نوار غزه. اسرائیل و جهاد اسلامی همدیگر را مسئول حادثه معرفی کردند. دور جدید مذاکرات هسته‌ای در وین به شکل فشرده ادامه دارد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در پاسخ به ایران اینترنشنال گفته طرفین همچنان درباره موضوعات پادمانی و نظارت و بازرسی گفتگو می‌کنند. علی باقری کنی سرپرست هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی دیروز و برای سومین بار با انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کرد. مذاکره هیئت‌های دیپلماتیک امروز و با وجود تعطیلی روز یک شنبه ادامه دارد. نماینده روسیه در مذاکرات وین پیشنهادهای جدید و اصلاحی اتحادیه اروپا را مفید خوانده و گفته مسکو از آنها حمایت می‌کند. میخائیل اولیانوف همچنین گفته پیشنویس احیای برجام را تمامی شرکت کنندگان در مذاکرات از جمله روسیه و چین تنظیم کردند. محمد مرندی مشاور گروه مذاکره کننده جمهوری اسلامی شانس موفقیت مذاکرات احیای برجام را 50% ارزیابی کرده و گفته با وجود اینکه پیشرفت کلی رخ داده اما هنوز برخی موضوعها باید حل شود. مرندی در گفتگو با المیادین اضافه کرده موضوع حذف سپاه پاسداران از فهرست سازمانهای تروریستی پیش شرط جمهوری اسلامی نبوده و رسانه‌های غربی در این باره اغراق کردند. در ادامه ارزیابی ها از روند مذاکرات و برنامه های امروز رو از همکارم احمد صمدی از وین بشنویم.
مسئله که وجود داره اینه که هنوز نسبت به روند مذاکرات هیچ ایده و در واقع ارزیابی مشخصی از این که به نتیجه خواهد رسید یا نه وجود نداره. به هر حال اون چیزی که ما الان داریم میشنویم این هستش که در واقع گفته میشه که مذاکرات معلوم نیست که آیا پایانی روشن و نتیجه بخش خواهد داشت و یا اینکه نه طرف ها مثل دوره های قبل مذاکرات رو رها خواهند کرد و با ارائه دلیلی در واقع وین رو ترک میکنند. اما مسئله که وجود داره اینه که ما علارغم این که خب شاهد هستیم که مذاکرات با روند کنونی خودش داره پیش میره، اما برخی ارزیابی ها با نوعی شک و تردید نگاه میکنن به بحث گفتگوها، چرا که از یک سو برنامه هسته‌ای ایران رو مد نظر قرار میدن و میگن که این داره با سرعت زیاد یادیب جلوی پیش میره و کشورهای اروپایی هم که در واقع هدفشون مهار برنامه هسته‌ای ایران هست نه برای مذاکرات ضرب العجل تعیین میکنن و نه در واقع میخوان که پایان مذاکرات رو اعلام کنن. نکته بعدی هم این هستش که در واقع بسیار قابل تأمل هست و اون علارغم خوشبینی هایی که اعلام شده از دیروز در واقع از جمله از طرف هیئت ایرانی همونطور که در خبرها بود آقای مرندی گفته 50% خوشبینه به مذاکرات و خب بالاخره آقای اولیانوف هم مجدداً ابراز خوشبینی کرده نسبت به مذاکرات، اما خب از طرف هیئت آمریکایی ما شاهد هیچ واکنشی نبودیم و این خودش میتونه که در واقع سکوت آقای رابرت مالی به نوعی منفی و یا حتی میتونیم بگیم که به نوعی با بدبینی تفسیر بشه. به هر حال آقای انریکه مورا نظر مثبتی داشته و گفته که امیدواره که مذاکرات به نتیجه برسه، هرچند که حتی زوالجان 72 ساعته هم رد و گفته بود که ما مذاکرات همین روند ادامه خواهد داشت. با این حال اون چه که در واقع الان مشخصه اینه که به هر حال جمهوری اسلامی ایران تاکید داره که باید مسئله اختلافات پادمانیش و مسئله سایت‌های هسته‌ای اعلام نشده‌ای که داشته و آژانس روی اون دست گذاشته به صورت سیاسی حل و فصل بشه و این سوال وجود داره که اگر آیا ایران همچنان پافشاری خواهد کرد روی این موضع خودش، و سوال بعدی این هستش که آیا کشورهای غربی که معتقدن با مذاکره میتونن برنامه هسته‌ای ایران رو مهار بکنن آیا این پافشاری رو خواهند پذیرفت، که البته ارزیابی ها اینه که با توجه به بیانیه سه کشور اروپایی این موضوع قابل پذیرش نخواهد بود.
توضیحات همکارم احمد صمدی از وین رو میشنیدید. در ادامه و با توجه به مذاکرات فشرده‌ای که در وین جریان دارد، از دامون گلریز، تحلیلگر امور بین الملل و مدرس دانشگاه لاهه پرسیدیم آیا طرف‌ها و به خصوص نمایندگان جمهوری اسلامی برای حصول توافق به اتریش رفتند؟
ببینید، هر دو طرف، هم تهران هم واشنگتن، راه حل جایگزینی به جز احیای برجام ندارند. به هر حال امریکا قدمی رو در راستای فشار بیشتر حداکثری که دوران ترامپ مطرح بود در هفته گذشته برداشت، و اون هم تحریم شبکه پتروشیمی و فروش نفت و تولید نفت ایران، مشخصا هست از طریق شرکت‌های عمانی و چینی، و این تأثیر گذاشت بر، همونجور که میدونید، استفاده از سانتریفیوژهای جدید در نتنز و همچنین فوردو، و این کنش و واکنش ادامه داره. هر دو طرف جایگزینی ندارن. جمهوری اسلامی چیزی رو که این بار مطرح کرده در خصوص، میتونیم بگیم، رها کردن تحقیقات آژانس در مورد سه مکانی که در اون اورانیوم دستکاری شده پیدا شده، یک درخواست سیاسی است، در صورتی که کار آژانس کاملا فنیه. و این، من فکر نمی کنم که توسط اروپایی ها و به خصوص امریکا مورد پذیرش قرار بگیره. شاید به دنبال یک فرمولی بگردن، ولی مورد پذیرش قرار نمیگیره. ببینید، برنامه مذاکرات بعد از دو سال از نظر فنی کاملا به توافقات 99% 100% رسیدن. موضوع تصمیم سیاسیه، و جمهوری اسلامی چون تصورش اینه که امریکا بیشتر از اونها احتیاج به این توافق داره، اون هم با نزدیک شدن انتخابات در داخل امریکا، قطعا به دنبال اینه که به هر شکلی که شده پوان بگیره، ولی هر بار با دیوار مواجه میشه، دیوار زخیمی که آخریش مسئله برداشتن تحریم‌های سپاه پاسداران بود.
توضیحات دامون گلریز، تحلیلگر امور بین الملل و مدرس دانشگاه لاهه، از همین شهر رو میشنیدید. قطعی برق در استان خوزستان همزمان با گرمای شدید و رطوبت بالا به نارضایتی و اعتراض مردم این استان منجر شده. یک مقام وزارت نیرو گفته افزایش مصرف برق به دلیل گرمای زیاد به قطعی برق در ایزه، باغملک و رام هرمز منجر شده. ساکنان آبادان، شادگان و شوش هم به قطعی برق دچار شدند. قطعی برق از 4 روز پیش در شهرهای مختلف خوزستان رخ داده و در برخی مناطق برق بیش از 6 ساعت در شبانه روز قطع بوده است. گرمای بیش از 50 درجه در آبادان به گرمازدگی بیش از 30 کارگر پالایشگاه آبادان منجر شده و شماری از کارگران به بیمارستان منتقل شدند. بر مبنای گزارش‌ها، شرکت‌های پیمانکاری با وجود گرما و رطوبت شدید حاضر به تعطیلی موقتی کار نشدند. گروهی از مردم شادگان در جنوب غرب استان خوزستان شب گذشته و در اعتراض به قطعی برق همزمان با گرما و رطوبت شدید هوا تجمع کردند.
شيخ مجيد من مدرسه بطل همسانه لا غيره لا هاي شنو ذا من الصبح من الساعه 11 هسه اكثر بيكات للحرب شنو ذنبها
هو شنو يخرج شنو
هذا كان للحرب من الساعه 11 هسه نفطر بهم السيايير
ها
شنو ذنبها
وحرام الله يرضى
شنو ذنب هذا الفرق والاف مثل هذا والاف شيا مريضه والاف نسوان مريضه
بیشتر بشنویم از قطعی برق در خوزستان از همکارم نیکی محجوب.
در خوزستان یک اصطلاحی دارن، مرداد ماه رو میگن ماه خرماپزون، به خاطر شدت گرماش. اما اتفاقی که افتاد امسال، از خرداد ماه امسال شروع شد شدت گرما در استان خوزستان همینطور بالا رفتن. در بعضی از روزها مجبور شدن ادارات رو تعطیل بکنن، تعدادی راهی بیمارستان شدن به خاطر گرمازدگی. اما مشکلی که پیش اومده، از 4 روز پیش برق در مناطق مختلف خوزستان قطع میشه، ساعات طولانی هم قطع میشه. یعنی بر اساس اون چه که میدونیم در ایزه، باغملک، شادگان، شوش، رام هرمز، برق قطع میشه. مثلا در شادگان 11 ساعت برق نبوده، در شوش 6 ساعت برق نبوده در طول یک روز. اینو در نظر بگیریم که دمای هوا حدود 50 درجه است، رطوبت هوا در مناطقی بالای 90% در جاهای 80% و خب شرایط سخت شده. حالا چه اتفاقی افتاده؟ سخنگوی صنعت برق اومده اعلام کرده که بله قطعی برق داریم، مردم کم مصرف بکنن تا تجربه بیبرقی رو نداشته باشن. این در حالیه که در اون شرایط گرم مردم نیاز دارن که کولر روشن بکنن دیگه، ادارات هم که تعطیل نیست. حالا یه جای دیگه هم هستش که مردم شادگان دیدیم در تجمعی که دیشب داشتن اعتراض داشتن به این قطعی برق و انتقاد دارن به این که چطور شده در تیر ماه اعلام شده که برای قرارداد بلند مدت برای صادرات برق به عراق بسته شده و دارن برق به عراق صادر میکنن، در حالی که مردم در خوزستان از همین امکانات بهره مند نیستن.
توضیحات همکارم نیکی محجوب رو میشنیدید. در ادامه بیشتر بشنویم درباره شرایطی که کارگران ایران در نقاط گرم و مرطوب از جمله خوزستان و به ویژه در فصل تابستان یا در فصل سرما و زمستان در مناطق غربی با آن دست به گریبان هستند از فؤاد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران.
واقعیتش اینه که در محیط‌های کاری در کل کشور اساساً هیچ تمهیداتی برای مبتنی بر مسائل ایمنی، بهداشتی و رفاهی کارگران اجرا نشده و تمهیدات جدی هم اندیشیده نشده به لحاظ آیین‌نامه‌ای. حتی مشخصا در مورد همین اتفاقاتی که اون روزها در خوزستان و مناطق جنوبی که ما شاهد گرمای بسیار زیادی هستیم، شاهد هستیم که کارگران به خصوص مثلا کارگران پروژه‌ای نه 6 ساعت و 8 ساعت و بلکه ناچارن روزانه 13 14 ساعت کار بکنن و در رطوبت 90 درجه و دمای هوایی 50 درجه که به توصیه‌های و تحلیل‌های پزشکی این رو میگه که این شرایط میتونه کارگرانی رو که کار سنگین و در ساعت کاری طولانی انجام میدن با خطر مرگ و اغما رفتن روبرو بکنه. این واقعیت دو تا مشکل جدی رو برای کارگران در محیط‌های کار محیط‌های صنایع نفتی ایجاد می‌کنه. یکی گرمازدگی که بر اثر اختلال در تنظیم سیستم دمای بدن به وجود میاد در اون شرایط بسیار گرم و رطوبت بالا که ساعت کاری و کار سنگین هم بر کارگران تحمیل شده که خطرات بسیار جدی از جمله حالا آسیب‌های طولانی مدتی هم مثل آسیب‌های مغزی و تضعیف سیستم ایمنی بدن هم برای این کارگران میتونه اتفاق بیفته. یک مسئله دیگه‌ای هم که کمتر دیده میشه اینه که خستگی ناشی از گرمای مفرط منجر میشه که کارگران دچار ضعف بشن، کاهش فشار خون بشن و این کاهش هوشیاریشون منجر به رخ دادن حوادث کاری بشه. اما یک سری شرایط باید برای این کارگران مهیا بشه، مثل اینکه برای مثلا پوشش مناسب، لباس کار روشن و گشاد با الیاف استاندارد، شرایطی که بتونه تهویه هوای مناسب رو برای کارگران در محیط‌های بسته ایجاد بکنه و کاهش ساعت کاری و جاهایی هم که ساعت کاری اگر کار نمیشه امکان تعطیل شدن وجود نداره، شیفت بندی های مناسب که کارگران ساعت کاری کمتری رو انجام بدن.
توضیحات فؤاد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران رو میشنیدید. و در ادامه چند خبر کوتاه. روسیه از ماهواره ایرانی برای جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات از ارتش اوکراین استفاده می‌کند. روزنامه تلگراف اضافه کرده مهندسان روسی برای پرتاب ماهواره ایرانی خیام از قزاقستان در روز 18 مرداد آماده می‌شوند. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند این ماهواره را آژانس فضایی روسیه ساخته و از آن برای نظارت بر کشاورزی استفاده می‌شود. نهضت آزادی ایران اعلام کرده مراسم عاشورای این جمعیت که قرار بوده در زنجان و با سخنرانی صادق زیباکلام برگزار شود به دستور مقام‌های امنیتی استان زنجان و تهران لغو شده است. اردیبهشت ماه گذشته هم نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از برگزاری مراسم سالگرد تأسیس نهضت آزادی جلوگیری کردند. بر مبنای سندی که به ایران اینترنشنال رسیده، دادسرای عمومی انقلاب خراسان رضوی انجام تمامی عملهای زیبایی را ممنوع کرده. بر اساس این حکم قضایی انجام عملهای زیبایی جز در موارد اورژانسی حتی با رضایت بیمار امکان پذیر نیست. رئیس سازمان مدیریت بحران اعلام کرده در ساختمان متروپول به جای 370 ستونی که باید ایجاد می‌شد 270 ستون برپا شده بود. محمد حسن نامی همچنین درباره این برج سرنگون شده در آبادان گفته بسیاری از آهنها به درستی جوش نخورده بودند. او اضافه کرده مهندسان طراح و ناظر در این تخلف مسئولیت دارند. اختلاف نظر مقام‌های ارتش و آموزش و پرورش باعث پرداخت نشدن هزینه 2 هفته آموزش 100 سرباز معلم شده است. به گزارش رسان که آموزش و پرورش هزینه تنها 30 روز سرباز معلم ها را پرداخت کرده، در حالی که ارتش به این افراد 45 روز در پادگان 08 واش آموزش داده. مقام‌های ارتش گفتند امریه به سرباز معلم ها داده نمی شود و آنها باید دوباره خود را به پادگان معرفی کنند. دور جدید درگیری اسرائیل و شبه نظامیان در نوار غزه وارد سومین روز خود شده. فرمانده واحد عملیات ارتش اسرائیل اعلام کرده تمامی اعضای رهبری شاخه نظامی جهاد اسلامی کشته شدند. بر مبنای گزارش‌ها 29 نفر از جمله 6 کودک در نوار غزه جان باختند و حدود 200 نفر زخمی شدند. همزمان شلیک راکت از نوار غزه ادامه دارد. جهاد اسلامی حدود 570 راکت به سمت اسرائیل شلیک کرده است. اسرائیل اعلام کرده سامانه گنبد آهنین 97% حملات راکتی از غزه را خنثا کرده. همزمان در جریان انفجاری در اردوگاه جبالیا در نوار غزه چند غیر نظامی از جمله 3 کودک کشته شدند. حماس و جهاد اسلامی گفتند این افراد در اثر حمله هوایی اسرائیل کشته شدند. ارتش اسرائیل اما اعلام کرده فرود آمدن 1 راکت جهاد اسلامی در این اردوگاه به کشته شدن غیر نظامیان منتهی شده. اسرائیل همچنان اعلام کرده در جریان حمله هدفمند به شهر رفح، خالد منصور فرمانده شاخه جنوب جهاد اسلامی و شمار دیگری از رهبران این گروه کشته شدند. بر مبنای گزارش رسانه‌های فلسطینی فرمانده واحد موشکی جهاد اسلامی هم در جریان حملات اسرائیل کشته شده.
امشب تروریست های جهاد اسلامی به سمت اسرائیل موشک شلیک کردند که داخل خود غزه فرود اومد. به خونه یک فلسطینی در محله جبالیا برخورد کرد و متاسفانه باعث کشته شدن دست کم 4 کودک شد. تمام این اتفاقات در ویدیویی ثبت شده. در آن زمان در اون ناحیه و در نوار غزه اسرائیل هیچ فعالیتی نداشت. جهاد اسلامی در حال کشتن کودکان فلسطینی در غزه است. از هر 4 موشکی که از غزه به سمت اسرائیل شلیک میشه، یکیش داخل نوار غزه فرود میاد. گروه های نیابتی ایران از جمله جهاد اسلامی مدت های مدیده که پشت غیر نظامیان پنهان شدن تا شهروندان اسرائیلی را هدف قرار بدن. جهان باید بابت هدف گرفتن اسرائیلی های بیگناه و کشتن شهروندان بیگناه غزه از سوی این گروه تروریستی به خشم بیاد. اسرائیل همچنان در برابر این سازمان تروریستی ایستادگی میکنه. سازمانی که برای اسرائیلی ها و فلسطینی ها به یک اندازه تهدیدآمیزه.
ترجمه صحبت های کرن حاجیوف سخنگوی بین الملل نخست وزیر اسرائیل رو میشنیدید. امروز و همزمان با اصلی ترین روز عزاداری در یهودیت انتظار می رود حدود 3000 یهودی راهی کوه معبد یا حرم شریف قدس شوند. همزمان حماس و جهاد اسلامی از فلسطینیان خواستند از ورود یهودیان به حرم شریف که مسجد الاقصا هم در آن واقع شده جلوگیری کنند. در ادامه بیشتر بشنویم درباره درگیری ها در منطقه از همکارم اشکان صفایی از باب العمود بیرون شهر قدیمی اورشلیم.
آخرین خبری که ما داشتیم این هست که برخی از رسانه‌های اسرائیلی از جمله تلویزیون کانال 13 میگن که مصر یک پیشنهاد آتش‌بس موقت انسان دوستانه‌ای رو داده به اسرائیل و جهاد اسلامی که یا فردا باشه و یا سه شنبه اسرائیل این پیشنهاد رو پذیرفته اما جهاد اسلامی اون رو رد کرده. برخی دیگه از رسانه‌های اسرائیلی هم گزارش دادن که این کشور علاقمند هست که اصلا مذاکرات آتش بس کامل هرچه زودتر پیش بره و به نتیجه برسه و نگرانی اسرائیل هم از این هست که حماس بخواد وارد این دور از درگیری ها بشه. امروز در واقع جهاد اسلامی به ویژه و تا حدود کمتری هم حماس البته تلاش کردن که در اینجا در شهر قدیمی اورشلیم درگیری هایی رو به وجود بیارن. یک درگیری بسیار کوچک در باب السلسله، یکی از ورودی های حرم شریف یا همون کوه معبد پیش اومد، اما در واقع خیلی کوتاه مدت و خیلی کوچک بود و هدف اونها این بود که با ایجاد درگیری در اینجا حماس رو وادار بکنند که به این درگیری هایی که در نوار غزه هست اضافه بشه. اما در مورد اون در واقع انفجاری رخ داده دیشب در اردوگاه جبالیا، 4 کودک بر اساس آخرین آماری که وزارت بهداشت حماس داده کشته شدند، در کل 7 نفر. حماس و جهاد اسلامی اسرائیل رو متهم کردند که یک حمله هوایی انجام داده. ارتش اسرائیل میگه در اون زمان و در اون مکان اصولا عملیاتی انجام نداده. یک ویدیویی هم ارتش اسرائیل امروز منتشر کرد که میگه یک راکت جهاد اسلامی است که به جای اینکه بیاد و وارد اسرائیل بشه در همون اردوگاه جبالیا به زمین خورده و عامل کشته شدن این افراد بوده. البته ما فرود راکت رو میبینیم در جبالیا ولی انفجار بعد از اون رو نمیبینیم. اتفاق مشابهی هم ساعتی پیش در جبالیا رخ داد که در اون هم 2 نفر کشته شدن. این بار هم ارتش اسرائیل گفته که عامل در واقع چنین حمله ای نبوده.
توضیحات همکارم اشکان صفایی از باب العمود بیرون شهر قدیمی اورشلیم رو میشنیدید. وزارت خارجه آمریکا با حمایت از اسرائیل از همه طرف‌های درگیری در غزه خواست از تشدید بیشتر نزاع نظامی خودداری کنند. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اردن و بحرین اما حملات اسرائیل به نوار غزه را محکوم کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران هم در نامه‌ای به نهادهای بین‌المللی حمله اسرائیل به نوار غزه را محکوم کرده است. وزارت خارجه ترکیه نیز حملات هوایی اسرائیل به غزه را به شدت محکوم کرد. وزارت خارجه ترکیه کشته شدن غیر نظامیان و به ویژه کودکان در حملات اسرائیل به غزه را غیر قابل قبول خواند. ترکیه ضمن ابراز نگرانی از شدت گرفتن تنش میان اسرائیل و فلسطین از دو طرف خواست پیش از شکلگیری یک درگیری تمام عیار به خیشتنداری روی بیاورند. در ادامه بیشتر بشنویم از واکنش و نگرانی ترکیه از همکارم نرگس هورخش از استانبول.
بله، ترکیه پس از اینکه این حملات در روز جمعه میان اسرائیل و فلسطین آغاز شدن واکنش نشان داده و این رویداد و حملات اسرائیل به غزه را به شدت محکوم کرده. وزارت خارجه این کشور در یک اعلامیه که روز شنبه منتشر شده گفته که به شدت نگران وضعیت پیش آمده و تنش میان فلسطین و اسرائیل است و گفته که هر گونه حملاتی که در پی آن کودکان و غیر نظامیان آسیب ببینن و جانشان را از دست بدن غیر قابل قبول است برای ترکیه. و به نظر می رسد که همانند دیگر کشورهای عربی، ترکیه هم از فلسطین حمایت کرده در این تنش ها، اما هشدار داده که تا پیش از این که این درگیری ها و تنش ها بگونه درگیری مارپیت شکل بگیره و بیشتر شود، باید که دو طرف خشتنداری بکنن و عقل سلیم در این رویدادها پیش رو گیرن. اما آنچه که برای ترکیه نگران کننده هست این است که در ماه‌های اخیر ما دیدیم که روابط ترکیه و اسرائیل به نحوی بهتر شده و دو طرف روابط دو جانبه داشتن. دیدارهایی در استانبول، آنکارا و همینطور در فلسطین در اسرائیل شکل گرفت و دو طرف تلاش کردند که از راه‌های مختلف و ویژه راه‌های اقتصادی روابطی را که در سال‌های گذشته با تنش همراه بوده را بهتر کنند. و به نظر میرسه که یکی از دلایلی هم که ترکیه با اسرائیل مشکل داشته مسئله فلسطین بوده و حالا زمانی که دوباره این درگیری ها و حملات شکل گرفته، به نظر میرسه ترکیه نگران آینده روابطش با فلسطین و همینطور با اسرائیل است. حالا ببینیم که اگر این حملات ادامه پیدا کنن و یک جنگ دیگر شکل بگیره میان دو کشور، روابطه چه تأثیری روی روابط ترکیه و اسرائیل خواهد گذاشت که با باور بسیاری ها به نظر میرسه که روابط ترکیه و اسرائیل بار دیگر با تنش همراه باشه. اما آنچه که ترکیه در حال حاضر بهش تاکید میکنه خشتنداری است و جلوگیری از جنگ بیشتر در این دو کشور.
توضیحات همکارم نرگس هورخش از استانبول رو میشنیدید. در ادامه از میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل، پرسیدیم عوامل اصلی شکلگیری و ادامه این دور جدید از درگیری نظامی در نوار غزه چیست؟
به نظر میاد که اسرائیل اطلاعاتی را دریافت کرده بود سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل که بر اساس اون جهاد اسلامی می‌خواسته حملاتی رو داشته برنامه‌ریزی می‌کرد علیه شهروندان اسرائیل و علیه قلمرو اسرائیل، و به جای اینکه اسرائیل صبر بکنه که جهاد اسلامی که رهبرش در حال حاضر که اخیراً در ایران بود بیاد این حملات رو شروع بکنه، اسرائیل تصمیم گرفت که جلوی این حملات رو بگیره با شروع کردن این کارزار نظامی جدید در غزه علیه زیربنای نظامی حزب تروریستی جهاد اسلامی در این منطقه. و بایستی ببینیم که واقعا آیا موفق خواهد شد یا نه. در حال حاضر به نظر میاد که اسرائیل به دنبال آتش بس هستش، که این نشون میده که اسرائیل به اهداف خودش رسیده.
توضیحات مهیر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو رو میشنیدید. اقدام نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در به قتل رساندن مخالفان در خارج از ایران پیشینه‌ای به اندازه سن نظام دارد. 15 مرداد سال روز ترور شاپور بختیار، سیاستمدار برجسته و آخرین نخست وزیر نظام شاهنشاهی در سال 1370 در فرانسه است. فریدون فرخزاد، شاعر، خواننده و شومن مشهور هم 16 مرداد 1371 در آلمان ترور و کشته شد. گزارشی بشنویم در همین رابطه از آزاده شفیع.
15 مرداد سال 1370 شاپور بختیار، رهبر نهضت مقاومت ملی ایران و آخرین نخست وزیر دوره پهلوی و سروش کتیبه منشی او، به طرز فجیعی در منزلش در حومه پاریس به قتل رسیدند. فریدون بویراحمدی، محمد آزادی و علی وکیلی راد که به دلیل اعتماد بیش از حد بختیار به بویراحمدی توانسته بودند به اقامتگاه او نفوذ کنند، به عنوان گروه قاتل معرفی شدند.
بودم ولی دیدم دیگه جونم در خطره و هر لحظه ممکن بود که بیخودی از بین برم. دلم نمیخواست که
یک سال بعد، این بار در 16 مرداد، قتل فجیع فریدون فرخزاد در آلمان جامعه ایرانی را شوکه کرد.
برای ملتم میرفتم. آره عزیزم.
شاعر و شومن تلویزیونی که به دلیل انتقادهای تند و تیزش از روح الله خمینی شهرت داشت، جسدی سلاخی شده غرق در خون با زخم‌هایی حاصل از 37 ضربه کشنده چاقو. اگرچه شواهدی فراوانی بر دخالت جمهوری اسلامی در این قتل وجود داشت، ولی با گذشت بیش از 30 سال هنوز پلیس آلمان پرونده این قتل را مخدوم اعلام نکرده. عملکرد فرانسه در مجازات قاتلان شاپور بختیار هم بهتر از آلمان نبود. علی وکیلی راد، یکی از قاتلان بختیار که توسط پلیس فرانسه دستگیر شده بود، سالها بعد در دولت احمدی نژاد با یک زندانی فرانسوی در ایران معاوضه شد. او در ایران از طرف کاظم جلالی، عضو کمیسیون امنیت ملی، و حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت خارجه، مورد استقبال گرم قرار گرفت. این معاوضه در حالی انجام شد که نیکولا سرکوزی، رئیس جمهور وقت فرانسه، حدود یک سال قبل از آن در این مصاحبه تلویزیونی اصرار داشت که زیر بار معاوضه و باجگیری جمهوری اسلامی نمی رود. فریدون بویراحمدی، قاتل دیگر بختیار، موفق شد به ایران فرار کند و سال گذشته در روز 16 مرداد، یعنی به فاصله تنها یک روز از 30 سالگرد قتل بختیار، بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان سپرد. در تمام این قتل‌ها ردپای جمهوری اسلامی دیده می‌شود، در حالی که جسد شاپور بختیار و منشی او 48 ساعت پس از مرگشان پیدا و رسانه‌ای شد، هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور وقت، طبق خاطرات خودش، فردای این عملیات از موفقیت آمیز بودن آن مطلع شده بود.
آقای فلاحیان اطلاع داد که در فرانسه شاپور بختیار و یکی از کارکنانش در محل اقامت خود در پاریس کشته شده است. تا شب خبری در این جهت در گزارش‌های جهانی نیامد.
علی فلاحیان که قتل بختیار و فرخزاد در زمان صدارتش بر وزارت اطلاعات اتفاق افتاد، پیشتر در سخنرانیش در جلسات رأی اعتماد به وزرای کابینه اکبر هاشمی رفسنجانی به نمایندگان مجلس گفته بود:
اگر بنده به عنوان وزارت اطلاعات انتخاب شوم، نمایندگان بدانند که آینده‌ای که تاریک می‌شود، آینده ضد انقلاب است که همین الان تاریک است و آینده‌اش تاریک‌تر خواهد شد.
مرکز حقوق بشر برومند میگوید 540 ایرانی که عملیات قتل و آدم ربایی آنها توسط جمهوری اسلامی موفقیت آمیز بوده را شناسایی کرده. عملیاتی که در کشورهای همسایه ایران، یعنی عراق، پاکستان و ترکیه، بیشترین موفقیت‌ها را داشته. فعالان حقوق بشر بارها از جامعه جهانی و دولت‌ها خواستند در مقابل با دستگاه ترور جمهوری اسلامی با قاطعیت بیشتری عمل کنند و تسلیم باج‌خواهی‌های حکومت نشوند. مماشات، معامله و بستن چشم‌های دولت‌های خارجی بر دستگاه گسترده ترور حکومتی که حالا در تلاش برای قتل مخالفانش جسورتر هم شده. آزاده شفیعی،
لندن.
به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما در این برنامه بودید. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.